دارایی رو داره، یک ملکی رو داره. ما میخواییم از افزایش قیمت این ملک به عنوان عایدی سرمایش ازش مالیات وصول کنیم. آیا این صرفاً اینجا منتفع شده یا در بقیه شقوق زندگیش متحمل هزینه های به نسبت تورم بیشتری شده؟ آیا دولت یا حاکمیت به عنوان پدر این خانواده بزرگ و مسئول این خانواده بزرگ صرفاً باید درآمد اون معدی رو ببینه یا در نظر بگیره که این یک جو اگر درآمدی براش ایجاد شده، اگر اسمشو بتونیم بذاریم درآمد، در هزار جای دیگه هزینه های تورمی بهش بار شده؟ نمیشه که ما فقط درآمد رو ببینیم، هزینه هاش رو در نظر نگیریم. در واقع در مالیات ستانی اون چیزی که قاعده هست اینه که مالیات رو از توانمند اقتصادی در جامعه میگیریم و ضعیف اقتصادی در جامعه از این مالیات منتفع میشه به واسطه خدمات اجتماعی که از دولت میگیره. اما وقتی که این تورم رو به چشم یک مالیات مخفی ببینیم، موضوع دقیقاً برعکسه. مالیات رو از قشر ضعیف جامعه از نظر اقتصادی میگیریم. کی منتفع میشه؟ توانمند اقتصادی منتفع میشه.
بله.
و بزرگترین توانمند اقتصادی در کشور ما خود دولته.
دقیقاً. ببین جامعه دینوری، الان ما نقطه نظراتی که هست بحث اینه که بیش از 70%، 65 تا 70% اقتصاد کشور دست دولته و ما عملاً داریم راجع به یک موضوعی مطرح صحبت میکنیم که بقیده من تأثیر آنچنانی روی بحث درآمدزایی برای دولت نداره. امسال دولت در لایه بودجه سال 99 اومده 45500 میلیارد تومان دارایی های مولدش رو اعلام کرده واگذار بکنه به بخش خصوصی، اونم فقط به خاطر اینکه تأمین منابع بکنه برای هزینه های دولت. به نظر شما با توجه به این که بیشترین منافع رو دولت و ارگانای شبه دولتی از این تورم ها میبرن و بیشترین درآمدا رو کسب میکنن، بانک ها که رقم بسیار سنگینی هست، به نظر شما آیا واقعا تأثیر این موضوع بر مردم عوام داره؟
ببینید، تأثیر منفیش قطعا روی آحاد مردمه.
بله،
قطعا آحاد مردم اینجا از این در واقع قانون مالیاتی که میخواد به تصویب برسه متأثر میشن. عرض کردم به همین واسطه که در یک جایی که درآمدشون، باز عرض میکنم، تأکید میکنم اگر اسمش رو درآمد بذاریم، ایجاد شده، در هزینه های تورمی که بهشون بار شده هیچ شریکی دیگه اینجا نمیاد بگه خب یک، به هر حال عدالت مالیاتی یکی از پایه‌ای ترین اصول مالیات ستانی است. این از عدالت به دوره که ما اقشار مختلف جامعه رو، آحاد مردم رو درگیر یک سری هزینه هایی بکنیم که هیچ تأثیری توش از نظر شراکت نمیخوایم بذاریم، اما اگر یک جایی عدد و رقم داراییشون اپسیلونی اضافه شد، ما بخوایم بگیم ما توی اون درآمده شریک.
ببینید جناب دینوری، من یک جدولی تهیه کرده بودم با فرض اینکه در سال اول یک ملکی فروخته بشه، ظرف سال دوم سوم این ملک دیگر فروخته بشه با این نرخایی که الان از 28% دارن صحبتشو میکنم تا 10% نوسان تا سال 12 حساب کردم اگر در سال 4 یا 5 ما بخوایم برگردیم به سال اول، اون ملکی که در سال اول فروختیم و تو سالهای بعد مالیات پرداخت کردیم در قبال فروش دارایی که داشتیم، دیگه نمیتونیم ملک سال اولمون رو بخریم، چون تورم به اونم خورده، اونم اومده بالا دیگه. ما یعنی عملا به عقیده من با توجه به این شرایطی که ما الان داریم و با توجه به این که مالیات از درآمد باید کسب بشه، این چه وضعیتیه؟ من میخوام برگردم سال اولمو بخرم، نمیتونم با این تتمه ای که از پول من مونده از بابت این سه تا نقل و انتقالی که انجام شده. به نظر من شرایط مناسبی برای وضع چنین مالیاتایی در کشور نیست و نقطه نظرات کارشناسی بیشتری راجع به این موضوع میخواد. جناب آقای کبودی، شما جایگاه مالیات برای دی سرمایه رو در رابطه با مالیات‌های دیگر در کجا می‌بینید و تأثیر این قانون بر تولید چی میشه؟
مشکرم، سوال خیلی به جا بود. خب در رابطه با تولید من خدمتتون عرض کنم،
جناب کبودی عذرخواهی میکنم. جناب موسوی نماینده رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس پشت خط ما هستن. جناب موسوی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
نماینده دوم رئیس کمیسیون اقتصادی یعنی چه؟
نایب رئیسه. بله نایب رئیس دوم کمیسیون. بله جناب موسوی عذرخواهی میکنم.
نایب رئیس کمیسیون ده در خدمتتون هستیم. بفرمایید آقای محمودی.
سلامت باشید. جناب آقای موسوی، این لایحه‌ای که الان طرحی که داریم در مجلس در حال بررسی است، به نظر شما شرایط کنونی جامعه آیا ایجاب میکنه که اینجور موارد رو ما بتونیم در جامعه‌ای که الان این تنش‌های اقتصادی و تورم ها رو داریم بخوایم اجرایی بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و همکاران محترمتون خدا قوت عرض میکنم. سوال حضرت عالی اتفاقا در حقیقت ممتد همون کارهای روزمره مجلس ماست. یعنی به بیان روشن عرض کنم، ما الان در کمیسیون ها تکشکاری میکنیم برای اینکه این وضع به هم ریخته مخصوصا در مورد معیشت و اشتغال برای جوانهای جامعه آیا از چه طریقی تامین بشود. ما در این زمینه مصوبات خوبی رو از کمیسیون اقتصادی داریم و حتی شما حساب بفرمایید، ما الان مثلا سه‌شنبه هست جلسه علنی رو تعطیل میکنیم تا برای دو تا جلسه صحنه علنی مجلس یک شنبه و برای چهار شنبه از کمیسیون های مختلف مجلس به ویژه از کمیسیون اقتصادی مجلس یک خوراک خوب پرملات فنی و کارشناسی شده رو برای صحنه علنی مجلس مصوب کنیم و در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار بدیم تا رأی بگیریم. الان مثل امروز ما مصوباتی رو تو کمیسیون داریم برای صحنه علنی مجلس، برای فردا اینو تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض میکنم که اینا همش برای بالاخره این مشکلاتی که تو جامعه داریم در مورد معیشت و بحث مالیات و بحث مالیات عائدی و سرمایه و اینا، در این زمینه خدمت حضرت عالی عرض بشم که این گرفتاری هایی که به وجود اومده، تزلزلی که بالاخره در عدم ثبات در حقیقت به قول سرمایه و عدم ثبات ارز و قیمت سکه به وجود اومده، اینا مشکلاتی است که بالاخره مردم رو به تنگنا کشونده. بحث شما هم بحث خوبیه، مالیات عائدی سرمایه. ببین آقای محمودی صدا میاد؟
بله صداتون رو دارم.
اگر کسی غیر از کار خود، مثلا صرفا خرید و فروش مثلا زمین، خانه، ارز، مثال میزنم خودرو و طلا کسب درآمد نماید، خب باید بخشی از اون رو مالیات بدهد. الان گرفتاری ما این هست که مالیات رو مردم نمیدن، مالیات رو از بخشها، از به قول صنایع، از واحدهای تولیدی ما نمیتونیم بگیریم. مالیات رو ما الان امروز تو مجلس بحثشون رو کردیم، هم از اشخاص حقیقی هم از اشخاص حقوقی، دولتی و غیر دولتی، اینا باید مالیات پرداخت کنن.
جناب آقای موسوی، من بین کلامتون ببینید، شما میفرمایید درآمدی باید کسب بشه، منم اعتقاد دارم درآمد باید کسب بشه تا مالیات حقه از مردم گرفته بشه، ولی در شرایطی که ما الان هستیم شرایط تورمیه، این تورمی که قیمت منزل شما 10 تای شما شده 50 تا، که درآمد شما نیست، که این تورمیه که به دلیل سوء مدیریت دولت بر جامعه حاکم شده و نمیتونه کنترل بکنه.
شما حساب کنید مثلا اگر ارز خریده، اگر زمین خریده، خودرو خریده، فرق نمیکنه که تورمش دیروز مثلا مثال عرض میکنم 100 میلیون تومان بود، امروز شده 120 میلیون تومان. با اون 120 میلیون تومان شما احتساب بفرمایید، درآمد بگیرید از اون، یقینا یه چیزی که ما میخواستیم به اون رسیدیم. توجه فرمودید الان کشورهای اروپایی شما حساب کنید، خود آلمان رو، خود ایتالیا رو، خود مثلا مکزیک رو. خواهش میکنم به این جمله دقت بفرمایید. وقتی طرف میره حتی تو مغازه پفک فروشی، مثال عرض میکنم، مثلا پفک میخره، اونجا یه پوزی گذاشتن، اونجا کارت هم چه طرف بالاخره میده به میزنه به کارت، به گول پوزه، به گول همون مغازه دار، پفک فروش یا مثلا روغن فروش یا هر چی، اونجا هم قیمت اون به قول اقلامی که میخواد از اون مغازه بالاخره بگیره اونجا چسب میشه، هم اونجا در بغلش یا یه پوز دیگر یا در
جناب آقای موسوی اون مالیات بر ارزش افزوده هست. ببینید مالیات بر عمل کرد که پایان دوره من به کشور آلمان من کاملا بررسی کردم رو بحث مالیات ها. اون مالیات بر ارزش افزوده و وی ای تی است که متاسفانه در کشور ما به جهت اینکه ما مالیات ارزش افزوده رو از زنجیره آخر نمیگیریم.
آقای محمودی جانب. ما هم مالیات بر ارزش افزوده، هم مالیات عایدی سرمایه. الان بحث شما عایدی سرمایه نیست مگه؟
بله.
مالیات عایدی نیست مگه؟
بله.
خب من میخوام بگم که اگر شما یه چیزی خریدید، منفعت کردید، بالاخره مالیاتشو بدید.
من یه سوالی از شما بکنم آقای موسوی. شما منزلتون رو دیروز 10 تومن خریدین، امروز دارین میفروشین 20 تومن. بعد با 20 تومن دوباره باید بیاین همون منزلتون رو بخرین که اگر بتونید بخرید. آیا به نظر شما سود کردید؟
با این حسابی که الان تو کشور ما هست نه خیر.
خب پس چه مالیاتی من... از تورم از مردم بگیریم؟
نه باشه بگیرم. اگر مالیات رو نگیریم از اون طرف، یعنی دیروز اون مقدار فروخته، امروز هم به این مقدار میخره، شما فرمایشتون این است که آقا این ضرر میکنه، این منفعت نکرده که.
دقیقا.
فرمایش شما همینه.
دقیقا.
ما میگیم که آقا ضرر به ضرر، تورم به تورم، آقا هر چی هست بگیر دیگه. الان مثلا ما اومدیم مالیات اخذ، مالیات به قول بر خانه های چی؟
خانه بلا سخنه.
بلا سخنه، خانه هایی که بالاخره خالی هستن.
خب آخه اونم مسئله جناب آقای موسوی. ببینید شما اومدین ما یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم میفتیم. ببینید جرائمی رو پیشبینی کردین توی این که ببین اول اطلاع رسانی لازمه، یک سال دو سال این قضیه باید بگذره با نرخای پایین، بعد از سه سال میگیم خب دیگه همه متوجه شدن، الان ضریب نرخامون رو
میبریم بالا. ما نگفتیم که همین فردا انجام میشه، پس فردا باید طرف مالیات بپره. ما برای اینا در واقع بازه زمانی دو سه ماهه رو گذاشتیم.
کمه دو سه ماه؟
نه دو بازه زمانی تقریبا دو سه ماهه برای خدمت شما عرض کنم که این که اعلام بشه بعد از طریق سیستم. خب اما برای اونهایی که انبو سازن، اما برای اونهایی که خیرین مسکن سازن، برای اونها یه مشوق هایی رو در نظر گرفتیم انشاءالله که خدمت شما عرض کنم برای یک سال و برای دو سال تا سه سال اونایی که بالاخره میتونن به گوله این کارا رو انجام میدن و به جلو میرن یه مشوق های مالیاتی برای اینها در نظر گرفتیم که آقا از این تا به حال ندادید، بعد از این رو به گوله اگر با این شرایطو میخواهید برید جلو ما بالاخره مالیاتمونو میگیریم از شما، ولی مشوقتون اینه که تا به حال چه ندادید گرفتید از اون به قول اجاره نشین های مظلوم از اون دهک های پایین باشه مال شما، ولی بعدی این رو ما نمیذاریم دیگه خدمتتون عرض کنم مالیات ندید شما.
جناب موسوی خیلی
مالیات نکنید.
خیلی متشکرم. ولی من یه نگرانی دیگه از این مصوبه دارم.
اونم
این که 40% ببین جناب موسوی 40% مردم و کشور ما مستأجر هستن. این 40% خانه هایشون توسط کسایی هست که در این بازار سرمایه گذاری کردن تأمین شده. اگر این موضوع بخواد یک بار مالی رو برای اینا داشته باشه مطمئنن از این بازار عقب نشینی میکنن و باید این جنبه ها دیده بشه.
بله.
که دیده نشده متاسفانه.
آی دکتر محمودی ببین شما لطف کن، من خودم نماینده هستم، نماینده ادوارم بودم، الانم تو مجلسم، من خودم مستأجرم حضرت عباسی. شما حساب کنید که مثلا اونایی که مستأجرن فقط چیا هستن؟ اونایی که درآمد ندارن، تو مجلس ما خیلی از نمایندگان رو بالاخره شما بیاید احساب فرمایید، بیاید بررسی کنید، مستدران لله. اما در کل ما برای کشور بالاخره برای اون انبوسازان، برای اون بالاخره انبوسازان خیرین مسکنساز، برای اونایی که تو این وادی و تو این باب بالاخره جلو رفتن، کارشون اینه، مجتمع های بزرگ میسازن و فلان، برای اینها یه تدابیری رو اندیشیدیم انشالله. البته جزئیاتش انشالله بعدن به سمع و نظر مردم عزیز و نزید و شما بزرگواران خواهد
رسید. سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب آقای موسوی.
من اکسیژن رو گذاشتم به گل کمیسیون، اومدم بیرون اینجوری لهله میزنم با شما صحبت میکنم، منو ببخشید.
خیلی محبت کردین، بزرگواری کردین جناب آقای موسوی. سلامت باشید. خداحافظ شما. سلامت باشید. خداحافظ شما. خب جناب آقای کبودی، عذرخواهی میکنم از بحث خوشبه. شما رو متاسفانه قطع خوشبه. کردم. در خدمتتون هستیم. داشتیم راجع به بحث جایگاه مالیات برآیدی سرمایه در رابطه با مالیات های دیگر و تأثیر اون بر تولید رو داشتیم توضیح میدادیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با ارتباط این قانون با تولید، بله من نقطه نظراتی دارم که خدمتتون عرض میکنم. چنانچه این قانون اجرایی شود، جناب آقای محمودی، با توجه به تأثیری که بر جای خواهد گذاشت، می توان پیش بینی کرد که باعث انباشتگی سرمایه و کم تحرکی اقتصاد گردد. آیا به جای مهار بر آیا اگه ما بخوایم مثلا نقدینگی سرگردان رو مهار کنیم، آیا درست مثلا اقتصاد ما تنبل یا کم تحرک گردد؟ چه جوابی برای این داریم؟ قطعا هدف و چشمانداز هر برنامه و قانونی باید بر مبنای اثر بخشی مثبت بر تولید باشه و باید عوامل تولید را تقویت کنیم و بر سرمایه گذاری مولد بیفزاییم. آیا با اجرای این قانون این اتفاق خواهد افتاد؟ با توجه به اهمیت تولید، آیا برای تدوین این طرح یا قانون از نظرات قشر تولید کننده استفاده شده است؟ و آیا تولید کنندگان ما در تدوین این طرح نقشی داشتند؟ من که این لایحه رو، این طرح رو مطالعه کردم، من چیزی برای تشویق در این قانون یا طرح ندیدم. به نظر من بهتر بود بخشی از طرح مذکور به ارائه تشویقاتی اختصاص می‌یافت، به عبارتی حالا مثلا به اشخاصی که دارایی‌های مشمول این قانون را بفروشند و در تولید سرمایه گذاری کنند میباید حتما امتیازات قائل میشد. این باعث چالاکی اقتصاد خواهد شد طبعا و به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخل همون جی دی پی کمک خواهد کرد و قطعا اقتصاد رو هم پویاتر خواهد کرد. راستش رو بخوای، من به نظرم در این قانون به تولید خیلی کم لطفی شده و با اقدامی عجولانه صرفا ایجاد درآمد برای دولت و ترمیم بخشی از کسری بودجه این قانون داره پیش میره و جلو میره و شاید هم به تصویبم برسه و عواقب و عوارض آن در آینده متاسفانه به نظر من دیده نشده است. برگردم به جایگاه این قانون یا طرح در مالیات. چنانچه نگاه جناب آقای محمودی، مالیاتی که باعث تولید ثروت شود و تولید ناخالص داخلی رو افزایش دهد رو ما به عنوان مالیات خوب میشناسیم. یعنی دوباره میخوام تأکید کنم، باعث افزایش سرمایه گذاری مولد شود و کاهش سرمایه گذاری غیر مولد را در پی داشته باشد. در این قانون متأسفانه ما اینو نمیبینیم. از همه مهمتر منبع مالیاتی آن است. نگاه، معمولا مالیاتی مقبول است که از درآمد اشخاص اخذ گردد نه از دارایی آنان. در فرمایشات جناب آقای زمانی من احساس کردم خب نکته نظرات ایشون نیاز به بررسی بیشتر داره، اما با توجه به اینکه حضور ندارن، از جمع ما خارج شدن، خب رفتار حرفه‌ای اجازه نمیده. ان شاءالله اینو می‌گذاریم برای سری بعد که ایشون هم تشریف داشته باشن، بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. اما از یه منظر دیگه من خدمتتون عرض کنم، به نظر من مطلوب ترین و مورد پسندترین نوع مالیات آن است که از درآمد اشخاص اخذ بشه و در بودجه عمرانی هزینه بشه، یعنی صرف سرمایه‌گذاری و گسترش زیربنا و زیرساخت‌های اقتصادی گردد. و اون طرف قضیه هم خدمتتون عرض کنم و ناپسندترین نوع مالیات به نظرم اونه که از دارایی اشخاص اخذ بشه برای مصرف در بودجه جاری. متأسفانه احساس میکنم این مورد ناپسندیش رو من بیشتر احساس میکنم در این طرحی که به مجلس ارائه شده و ظلمی که در این طرح و نادیده گرفتن تولید رو من احساس میکنم، جا داره در این وضعیت ما بیشتر به تولید برسیم، نگاهمون بیشتر تولید و مولدگرا باشه، تا اینکه بخوایم هزینه های جاری دولت رو با وسیله قانونی مالیات جدید پوشش بدیم.
ببین جوابی که بودی، من فکر میکنم که جواب این سوال شما رو من داشته باشم. من با توجه به اینکه روی این بحث خیلی فعالیت کردیم و کار کردیم، متاسفانه در تدوین قوانین و مقررات ما بخشی نگری میکنیم، صرفا میایم اون قسمت رو نگاه میکنیم،
100% جزئیاتی نگاه
بله
میکنیم
بله، و به موارد حاشیه، به سایر قوانین، سایر آثاری که در سایر بخش ها، متاسفانه به این موارد، و این یکی از نقاط ضعفی است که ما متاسفانه در قانونگذاری این کشور هست، میایم یه قانونی رو مصوب میکنیم، بعد از یه مدتی میبینیم آثارش از روی تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات ها رو داشتیم دیگه. چقدر ما تو کمیسیون ها بحث کردیم، گفتیم آقا این تبصره 3 ماده 147 مبلغ 5 میلیون تومان به بالا شما میفرمایید حتما از حساب بانکی شرکت باشه، این آثار سویی داره، ولی متاسفانه دوستان توجه نکردن، مصوب کردن در سال 94 و باعث شد به اینجا برسیم که الان خود وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب یک نامه‌ای به مجلس زده که این تبصره 3 ماده 147 را حذف کنن، چون آثار بسیار بدی در واحدهای اقتصادی داشته، ادارات امور مالیاتی با مشکل شدن روبرو شدن، پرونده‌های زیادی در هیئت‌ها ایجاد شده. خب موقعی که ما داریم یک چنین قانونی رو میذاریم، میگیم که شما بیشتر از 5 میلیون تومان اگه از حساب بانکی نباشه هزینه شما رد میشه، کارشناس مالیاتی من، ممیز مالیاتی من باید این رو اجرا بکنه و این رو هم اجرا بکنه، ما خیلی از کارهایی که در بازار سرمایه ما داره انجام میشه، این به صورت تعهدی است، به صورت چک هست، ما خیلی از فروش‌هایی که داریم در قبالش داریم چک می‌گیریم. خب این چک رو تا ندیم، مواد اولیه رو تأمین نکنیم، نمیتونیم به فعالیتمون ادامه بدیم. متاسفانه در تدوین قوانین بخشی نگری میشه و میایم سعی میکنیم در بعضی از موارد هم از قوانین کشورهای دیگر کپی برداری کنیم. یکی از کارشناسایی که اون موقع در مرکز پژوهش‌ها بود دفاع میکرد از این تبصره 3 ماده 147، میگفت که چرا در کشور سوئیس دارن این فعالیت ها، میگفتن برادر من ما سوئیس نیستیم، ما در ایران داریم زندگی میکنیم. متاسفانه اینجور موارد هست. جناب آقای دینوری، در حال حاضر جامعه به اینجا رسیده که منابع هزینه کشور میبایستی از مالیات تأمین بشه، به نظر شما برای تأمین این منابع نیاز به قوانین مالیاتی جدید ما داریم؟
حضورتون عرض کنم که ببینید، ما برای اینکه منابع دولت رو از مسیر وصول مالیات تأمین بکنیم، به اعتقاد بنده هنوز در قوانین موجودمون، اهم از مالیات‌های مستقیم و یا ارزش افزوده، ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم که اگر از اون ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، شاید هم بتونیم به هدف تأمین منابع دولت نزدیک بشیم و هم بارهای جدید و اضافه برای مردم ایجاد نکنیم. ما در جایی که هنوز در قوانین موجودمون امکان این رو داریم که منابع جدید برای وصول مالیات رو پیدا بکنیم و ازشون مالیات اخذ بکنیم، نیازی نیستش که به اعتقاد بنده بریم سراغ یک جور مالیاتایی که بر اساس همینجور که شما فرمودید الگو برداری از خارج از کشور و بدون توجه به تفاوت‌های اساسی شرایط اقتصادی اون کشور رو با کشور خودمون بخوایم اونا رو اجرایی بکنیم. الان قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده خودشون به اندازه کافی ظرفیت‌های استفاده نشده به اعتقادم دارن، همینجور که به هر ترتیب توی کشور بارها هم مطرح شده که مالیات ستانی به شیوه درست انجام نمیشه، یعنی خیلی ها هستن که درآمدهای کلان دارن و مالیاتی پرداخت نمیکنن و ولی حقوق بگیر قبل از دریافت حقوقش داره مالیاتش رو پرداخت میکنه. این در واقع مبین همینه که ما از منابع موجودمون به درستی استفاده نمیکنیم. ما به جای این که بیایم بریم دنبال یک همچین مسیری بگردیم که منابع جدیدی رو به صورت قانونی که تا الان اجرا نشده مصوب بکنیم و بار جدیدی رو به مردم تحمیل بکنیم، از همون منابع موجودمون بهترین استفاده رو بکنیم، هم منابع دولت تامین شده و هم قانون بهتر اجرا شده. همینجور که شما فرمودید در اون مثال جدولی که توضیح دادین، ببینید یکی از اصول مالیات غیر قابل انتقال بودنشه. آیا در این شکل مالیات ستانی که ما الان طرحش رو جلومون داریم و ملاحظه کردین، واقعا این مالیات غیر قابل انتقاله؟ اگر غیر قابل انتقال باشه، همینجور که شما فرمودید، من بعد از یک دوره نمیتونم دارایی اولم رو دوباره به دست بیارم. برای اینکه این اتفاق نیفته، من مجبورم هر چه که پیش بینی میکنم مالیات به این دارایی من تعلق میگیره بیارم رو قیمتم، و اینجا بازار که تعیین قیمت میکنه. پس سیاست‌های اقتصادی باید به شکلی تعریف بشه که اصول و چارچوبای اولیه هر موضوعی حتی الامکان رعایت بشه. در مالیات غیر قابل انتقال بودنش باید رعایت بشه. در غیر این صورت این مالیات سلسله و زنجیروار همینجور به همدیگه منتقل میکنند و این خودش معنیش باز میشه تورم. یعنی یک تورمی بیش از اون تورم سرسام‌آوری که الان ما دچارش هستیم. ببینید توی قانون مالیات بر دارایی یا بر درآمد کلن دوتا هدف وجود داره که این دوتا هدف به نسبت اون نوع قانون یکیشون پررنگتر میشه، یکیشون در واقع تبعاتش میشه. یک از کنترل اقتصادی و توزیع ثروت و در واقع اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی است، یک بحث همین منابع دولت. ما همین بحث در واقع مالیات بر عایدی سرمایه رو قبلا توی قانون حمایت از تولید پیش بینی کرد. ماده 16 و 17 اومد گفت بانک ها به نسبت سهام شرکت هایی که فعالیت غیر بانکی دارن و به نسبت املاکی که تملک کردن در صورت نگهداریش مشمول یک همچین مقرراتی هستن. اونجا هم از 28% در واقع مالیاتش شروع می شد و تا 55%. اونجا در واقع اون چیزی که پررنگ بود اون سیاست گذاریه بود. یعنی این قانون می خواست بانک ها رو مجاب بکنه به اینکه بیشتر به فعالیت بانکی بپردازن تا به بنگاهداری و ملکداری. موفقم بوده، اقدامات بانک ها هم شروع شده، دارن هم واگذار میکنن. حالا در کنار این یه اصولی هم برای سیستم مالیاتی ایجاد میشه که تبعاتش میشه. ولی اون چیزی که در این طرح بیشتر به نظر میاد اینه که اصولی پررنگ تره.
بله متاسفانه.
و این اصولی عرض کردم از کجا داره تأمین میشه؟ از تورمی داره تأمین میشه که به هیچ عنوان و با هیچ منطقی اسمش رو درآمد نمیشه گذاشت.
آخه دست جناب دینوری، حالا برمیگردیم خدمت شما. جناب کبودی، ببینید در این طرحی که الان نمایندگان مجلس دادن، نرخ مالیات رو از 28% تا 10% پیش بینی کردن تا سال دهم. با توجه به نرخ‌های تورمی که ما داریم، ما هر دو سال سه سال یک تورم 200-300% داریم و اگر بخوایم ملاک رو بذاریم روی قیمت اولیه خرید ملک و تفاوت این رو بخوایم 10% تا 28% مالیات بگیم، یک چیز سرسام‌آوری میشه. نمیدونم آیا نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون اقتصادی روی این نرخ‌هایی که تأثیر میذاره، تورمی که روی بحث خرید و فروش و زمان فروش و نرخ مالیاتی که قراره از 28% تا 10% گرفته شده، آیا محاسباتی کردن که این رقمات چقدر رقمای سنگین و وحشتناکی میشه در بحث مالیات؟
بله صحیح میفهمین. اتفاقا جناب آقای مستوی هم که فرمودن و یه مثال عددی هم آوردن، مثلا فرمودن که یه خونه رو 100 خریدیم 120 میفروشیم، این 20 تومنشون مثلا درآمده. من اصلا همچین تصور و نظری ندارم. از کجا معلوم که این درآمده؟ درآمد رو چی تعریف میکنیم؟ همچنان که خودتون فرمودید، آیا با این 120 تومن من میتونم برگردم خونه قبلی رو بخرم؟
بله.
پس این 20 تومن هیچ وقت درآمد حساب نخواهد شد و جزو تعریف درآمد تلقی نخواهد شد. و محاسبه مالیات از این رقم به نظر من اجحاف خواهد بود و تورم رو بیش از پیش بر جامعه تحمیل خواهد کرد.